مالی که قبلا برگزار شد و خب میدونه قوانین امتیازی مصوب خاص خودش رو داره آموزش پرورش با همون شکل و شمایل انشالله برگزار خواهد شد. منتها خب بنابر شرایطی که خودتون بهتر از همه میدونید فعلا یه تعدیل هایی صورت گرفته و فعلا مطابقات ما در همون مقطع متوسط اول برگزار میشه.
بله آقای فتی، خب موضوع برنامه‌ای رو که ما مطرح کردیم در خصوص دادن میزبانی مسابقات قهرمانی ایران به شهرهای مختلف هست، اشاره کردیم اردبیل میزبان مسابقات ناشنوایان هست و نوجوانان ایران هم در شهرکرد که شما به مسابقات دانش آموزان هم اشاره کردید در شهرکرد برگزار میشه. نظر شما چیه در خصوص برگزاری این مسابقات در شهرهای مختلف و چه تأثیری داره در آشنا شدن مردم به با دو و میدانی و گسترش فرهنگ و ورزش دو و میدانی؟
اتفاقا من گوش میکردم برنامه شما رو، دوستی خیلی خوب داشت کارشناسی میکرد به این قضیه. نظر من شون داره درست میگه، من هم همینه. به نظر من باید این میزبانی ها توضیح بشه در شهرهای مختلف و این باعث میشه که هم عدالت آموزشی، این در واقع آموزش پذیری اون فنی رو دارم میگم، هم عدالت اجرایی برقرار بشه. ضمن اینکه خب خودتون میدونید میزبانی ها تأثیرات اجتماعی و ورزشی زیادی روی شهرهایی که کوچکتر از تهران معمولا هستن میذارن. ما میتونیم خوشبختانه در عالم جهان ما داریم پیست استاندارد تارتان 6 و یا 8 خطر رو داریم و همین هم فکر میکنم گام بزرگی که ما بتونیم میزبانی رو به در واقع استانهای مختلف بدیم. حالا شما اگر نگاه بکنید به مسابقاتی که امسال بالاخره یعنی اصلا دیدگاه این بوده در فدراسیون مسابقه شما همون ناشنوان اومد برگزار میشه، در خرمباد جوانان رو خواهیم داشت، دو جوانان رو در شهر کور داریم و حتی در بجنورد ما به زودی انشالله قهرمانی کشور در مقطع بزرگسالان رو خواهیم داشت و به نظر من توضیح شده، خوبم توضیح شده و این اتفاقات میمون باید بیفته. من به عنوان یک نمونه دارم میگم فقط شهرهایی رو که من اطلاع دارم، خودم اونجا مسابقات رو برگزار کردم، در حال حاضر از نظر برگزاری در استان خودشون خیلی خیلی بهتر شدن، اصلا دیدگاهشون باز شده، مجری هستن و بازم خواهان هستن که مسابقات باز هم در سطح قهرمانی کشور رو برگزار بکنم. من فکر کنم این اصلا دستاورد بسیار خوب و قابل قبولی بوده.
بله انشالله که این جریان و این مسیری که شروع شده ادامه پیدا بکنه. اما یه سوال دارم در خصوص همین شهرکرد، نمیدونم شما در جریان هستی یا نه، تغییر زمان برگزاری مسابقات نوجوانان،
بله
اگه خبر تازه‌ای هست به ما بگید.
بله زمانش خب تغییر کرده، یک هفته به تأخیر افتاده. میدونید خب استان‌های مختلف دارای ورزش‌های مختلفی هستن، صرفا فقط دو میدانی رو ندارن.
بله.
همان کردن اینا اصلا کار راحتی نیست. شاید هم خاطره حالا الحمدلله خوش آب و هوا بودن شهر کرد احتمالاً تردد مسابقات اونجا زیاده، بنابراین نهایتاً تصمیم گرفته شد اینا یک هفته مسابقات رو به تأخیر بندازن تا بتونن تمام قد در خدمت برگزاری مسابقات نوجوانان باشن انشالله.
بله من آخرین سوالم در خصوص کمیته مسابقات، شما همچنان کمیته مسابقات هستید؟
من استعفامو اعلام کرده بودم، منتها خب میدونید استعفا باید پذیرفته بشه ولی به این راحتی نیست. خب صحبت‌های زیادی کردیم در این خصوص، طبیعتاً مشکلاتی که اون وسط بود اغلبش مرتفع شده و ما فعلا تا جایی که بتونیم در خدمت فدراسیون هستم و همونجوری که شما دیدید در گزارش‌ها من به عنوان کردم، خود من خواستم از کسی گله‌ای ندارم که بخوام رفع و رجوعش بکنم. هر موقع هم که بتونم در هر جای فدراسیون من در واقع اطاعت هم خواهم کرد.
خیلی ممنون آقای فتحی، انشالله که شاهد برگزاری مسابقات دانش آموزان در بهترین سطح در شهر کرد باشیم با تلاش شما و دیگر عزیزان در آموزش پرورش.
با یاری خود انشاءالله.
خداحافظ.
خداحافظ.
افتخار آفرینان دو و میدانی. مریم طوسی رکورددار دوهای سرعت ایران در بخش بانوان، یکی از موفق ترین دوندگان سرعتی ایران در دهه اخیر. تو طوسی 14 آذر ماه سال 1367 به دنیا آمد، از دوره مدرسه با دو و میدانی آشنا شد و فعالیت خودش رو در دوهای سرعت آغاز کرد. بعد از پایان تحصیلات متوسط به تحصیل در رشته تربیت بدنی پرداخت و در این رشته فارغ التحصیل شد. مریم طوسی در دوهای 60 متر داخل سالن، 100، 200 و 400 متر فعالیت کرده و افتخاراتی را به دست آورده. موفقیت‌های این دونده در مسابقات داخل سالن حاصل شده و در بازی‌های آسیایی و رقابت‌های قهرمانی آسیا در فضای باز به مدالی دست پیدا نکرده، که البته علتش آمادگی مطلوب دختران سرعتی شرق آسیا بوده که در سطحی بالاتر از آسیا فعالیت می‌کنند. مریم طوسی دو بار در سالهای 2012 و 2014 در مسابقات آسیایی داخل سالن در 2400 متر مدال طلا گرفته. یک بار هم در سال 2016 در دوحه قطر موفق به کسب مدال برنز 2400 متر امدادی شد، که البته در سال 2010 در تهران هم همین مدال رو به گردن آویخت. این دونده ایرانی در سال 2014 در 260 متر هم رقابت کرد که حاصل تلاشش یک مدال برنز بود. طوسی در دو سه سال اخیر به مربیگری هم پرداخته است و به طور پراکنده در مسابقات هم حضور داشته. و ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای تیشه‌گران، رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان. آقای تیشه‌گران سلام، روزتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و دوستان بزرگوارمون در رادیو ورزش عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
بله، منم سلام عرض می‌کنم آقای مهران تیشه‌گران عزیز، وقت شما بخیر باشه.
آشراتی بنده هم خدمت حضرت عالی هم عرض ادب دارم. انشالله امیدوار هستیم که بتونیم پاسخگوی سوالات خوب جناب عالی و همکارای خوب باشیم. در خدمت
بله آقای تیشه‌گران، خب ما اشاره کردیم در اول برنامه که اردبیل میزبان مسابقات دو و میدانی ناشنوایان ایران این هفته خواهد بود و اقدام پسندیده‌ای هستش که میزبانی به شهرهای مختلف داده میشه. مفصل هم در مورد جاذبه‌ها و زیبایی‌های اردبیل و اینکه چه مسیرهایی رو داره برای دویدن و ورزش دو و میدانی صحبت کردیم. حالا گفتیم شما در خصوص مسابقات ناشنوایان توضیح بدید که دقیقاً چه روزی برگزار میشه و چه ورزشکارانی از چند استان هستن. توضیحات مفصل رو از زبان شما بشنویم، در خدمتون هستیم.
بله، خدمت شما عرض کنم جناب چراتی، من قبل از اینکه سوال حضرت عالی جواب بدم عرض کنم ما در آبان ماه امسال بازی‌های نهمین دوره بازی‌های آسیایی ورزش‌های ناشنوایان رو در کشور هنگ کنگ داریم، از اوایل آبان ماه به مدت 10 روز در 12 رشته ورزشی. خب ما حدوداً در 7 تا 8 رشته می‌خوایم در این مسابقات حضور پیدا کنیم و یکی از رشته‌های اصلی ما که مدال‌آورترین به اصطلاح ورزش و رشته ما هست در بازی‌های آسیایی دو و میدانی، از خوشبختانه ما دوره گذشته موفق شدیم در چین تایپه 29 مدال بچه‌های ما با حضور 18 نفر یا 19 نفر 29 مدال کسب کنن، که واقعا ما امسال هم یه برنامه‌ریزی خوبی انجمن دو و میدانی ما داشته که انشالله باز هم بتونن با توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهای خوبی که در دو و میدانی ناشنوایان هست امیدوار هستیم بتونیم موفق عمل کنیم. البته با توجه به اینکه همین حضرت عالی هم اشاره فرمودید به این مسابقات، خب اردبیل هم جایی هست که اکثر قهرمانای ملیمون از استان اردبیل هست در رشته‌های مختلف استقامت و پرش‌ها و سرعت‌ها، و این باعث شد که ما انشالله امیدوار هستیم در هم رده بانوان هم آقایون دعوت کنیم، فراخوان بدیم به تمام ایران، یعنی استان‌های مختلف، البته عرض بکنم که حالا چند استان میان و خب تا حالا حدود 18 استان اعلام آمادگی کردن و انشاءالله امیدوار هستیم چیزی حدود 200 تا 250 نفر هم خانم ها هم آقایون در این مسابقات شرکت خواهند کرد و ما امیدوار هستیم چون انتخابی تیم ملی است و رکوردی رو انجمن ما در نظر گرفته، رکورد نفر سوم بازی‌های آسیایی دوره گذشته رو ما در نظر گرفتیم برای ورودی به این به اصطلاح مسابقات و ما انشاءالله سریعا بعد از این مسابقات که در اردبیل برگزار خواهد شد سریعا اونایی که رکوردهای ورودی رو آوردن به اردو فرا می‌خونیم. البته خب اردوهای ما غیر متمرکز هست، خود شما استاد مایید، در بحث دو و میدانی با رشته های تیمی یا مثلا رشته های رزمی که ما اینا رو جمع میکنیم و در یک جا تمرین میکنه اینطوری نیست، هر کسی در شهر خودش و اگه به صلاح دید خود انجمن ما خواستن که این عزیزان بیان در تهران و یا استانهای دیگه شهرهای دیگه بخوان تمرین کنن با مربیان خودشون، ما هیچ مشکلی نداریم چون عرض کردم دو و میدانی ما سرمایه بسیار خوبی در ورزش ناشنوایان هست که من خودم با توجه به این که بالاخره دو و میدانی کار هستم امیدوار هستم در دو و میدانی کشورمون این پیشرفت و ترقی هم به امید خدا انجام بشه و من همیشه دوست دارم که بچه های دو و میدانی ما بالاخره در هر جایی که هستن انشاءالله بتونن خوش بدرخشن و رکوردهای خوبی رو در سطح فرامدی
انشالله
ثبت کنم.
انشالله. آقای تیشگران، خب به هر حال ما این سعادت رو داشتیم در شهرهای مختلف مثل مشهد و شیراز و اهواز در خدمت شما باشیم، زمانی که در فدراسیون دو و میدانی بودید و مسابقاتی که برگزار میشد ما دیدیم که واقعا چگونه هست تلاش عزیزان در شهرهای مختلف. با توجه به اینکه موضوع برنامه هم امروز اختصاص داره به میزبانی مسابقات دو و میدانی در شهرهای مختلف، سوالم اینه که برگزاری مسابقات رسمی دو و میدانی در شهرهای گوناگون ایران چه تأثیری داره در گسترش ورزش دو و میدانی؟
بله، خدمت شما عرض کنم جناب آقای چراتی، میدونید که دو و میدانی مثل رشته های دیگه نیست که بگیم آقا چیز خاصی نیاز نداره، یه سالون هست و بالاخره مسابقات رو برگزار میکنیم، حالا یا تشکی میندازن یا تاتمی میندازن، اما دو و میدانی خب یک زیر ساخته، حالا جدای از بحث تجهیزات به صدار رشته دو و میدانی، خب در بحث زیر ساخت ما سالهای دور عرض می کنم، خب از سال 771 خوشبختانه ما صاحب 7 پیست تارتان در ایران شدیم، خب در از 30 استان یا 27 استان اون زمان خیلی مهم بود 7 تا پیست تارتان، اون موقع خب بالاخره با برنامه ریزی فدراسیون وقت به اصطلاح اون استانهایی که صاحب پیست تارتان بودن فقط میتونستن میزبانی رو قبول کنن، دیگه بحث پیست خاکی و پیست خاک آجر و اینا اون موقع دیگه به فراموشی سپرده شده بود و درستش هم همینه، چون بالاخره قطعاً استاندارد یک مسابقات رسمی در کشورهای مختلف پیست استانداردشه، پیست تارتانه، ولی الان خوشبختانه خب الان میبینی هر استان یک پیست تارتان داره، الان بحث میزبانی خب تفاوت زیادی داره، البته من میدونم واقعا بحث مشکل تجهیزات به اصطلاح خود ورزش دو و میدانی، خب میدونید بالاخره الان قیمت یک نیزه یا یک وزنه یا یک دیس واقعا سر به فلک کشیده، یعنی من میدونم استانها هم تا اونجایی که اطلاع دارم اکثرشون متاسفانه دارای این تجهیزات نیستن که بگیم هر کی به راحتی میتونه مسابقات به اصطلاح دو و میدانی رو بتونه میزبانی کنه و برگزار کنه. عرض میکنم بالاخره خدا رو شکر پیستای تارتان هست، ولی بعضی موقع یه مشکلاتی هم الان آقا چراتی، مدیر کل مثلا اجازه نمیده در یک پیست به فرض پرتاب نیزه یا پرتاب چکش یا پرتاب حالا دیسک برگزار بشه،
یعنی چمن چمن خراب میشه مال فوتباله.
بله، اینم خودش یه مشکلیه که بعضی استانا یا میبینی خود رئیس هیئت دوست داره میزبانی رو قبول، ولی مدیر کل اجازه بهش نمیده، میگه خب این پیست این چمن بالاخره خراب میشه و فلان اینا، که میگم خیلی سخت میشه برای برگزاری مسابقات در استان ها، اما ما امیدوار هستیم روزی برسه در هر استانی پیست اختصاصی برای رشته دو و میدانی، یعنی یک استادیوم اختصاصی پیست که مال دو و میدانیه، مثلا مثل اصفهان، خب من یادم اصفهان ورزشگاه انقلاب فقط مختص به بحث دو و میدانی، ولی متاسفانه من خودم هفته گذشته همونجا یه سفری داشتیم انتخابات بود، من خودم همون پیست رو رفتم دیدم، متاسفانه اون پیست اصلا دیگه قابل استفاده نیست، یعنی خیلی سخت شده. حالا بعضی موقع تمرین، ولی برای یک مسابقه رسمی خب متاسفانه این امکانات وجود نداره. اینه که من عرضم اینه در خصوص وقت میزبانی مسابقات، واقعا هیئت ها باید تلاش کنن. عرض میکنم فدراسیون دو میدانی ما بالاخره وظیفه بحث هماهنگ کردن و بحث تجهیزات رو داره. من الان این اطلاع رو دارم که واقعا از نظر بحث تجهیزات متاسفانه فدراسیون دو و میدانی، حالا دوست عزیزمون جامعه کیهانی هم قطعا خودشون واقف هستن برای این قضیه که مشکل براشون بعد خرید تجهیزات. من یادم سال 87 بود، بعد ما خودمون اونجا حضور داشتیم در زمان آقای کریمی. اون موقع خب خدا رو شکر وسایل و تجهیزات فدراسیون دو و میدانی بسیار قیمت خوبی داشت و ایشون تونستن برای حدود 10 سال از به اصطلاح کشور چین بود این وسایل رو، حتی مانع دو و میدانی هم که ما خودمون میتونیم بسازیم مانع هم وارد کردیم. و اون موقع میگم من فکر نکنم از اون موقع دیگه خریداری شده، تجهیزات خریداری نشده. فکر نکنم.
به هر حال امیدوار هستیم که همین دادن میزبانی به شهرهای مختلف بتونه یه حرکت تازه‌ای رو در دو و میدانی شهرها ایجاد بکنه. اردبیل هم بله. که خب این روزها یکی از کانون‌های ورزش ایران هست، مسابقات والیبال در واقع ملت‌های جهان در جریان هست، حالا مسابقات ناشنوایان هم اونجا برگزار میشه دیگه، توجه بیشتر به اردبیل خواهد بود. برای شما و دوستانمون در فدراسیون موفقیت آرزو می‌کنیم.
منم تشکر می‌کنم از حضرت عالی و همکاران محترمتون و شما رو به خدای بزرگ.
خدا حافظ.
موفق باشید آقای تیشه‌گرم.
خدا شما خیلی متشکرم. با عطر سلام و صبح بخیر به مجریان خوب ورزش دو و میدانی. به یاد دارم در گذشته های دور در هر سال بعد از تعطیلی مدارس مسابقاتی برگزار می شد در تمام رشته و در یکی از شهرستان ها، اکثرا در مراکز استان ها بود و این مسابقات شامل تمام ورزش ها می شد از جمله دو و میدانی. و از همونجا بود که خیلی از جوان های ما به دو میدانی کشونده شدن و دو میدانی در شهرستانه جای خودشو به نوعی باز کرد و از قبل همین مسابقات بودش که بعدن جوانان برومندی به دو میدانی وارد شدند. ولی این مسابقات کم کم حالا به دلایل گوناگون دیگه برگزار نشد و الان دوباره فدراسیون به این فکر افتاده که حداقل حالا دو میدانی بقیه ورزش هم به همین شکل که مسابقات رو در شهرستان رو برگزار کنند. این دو تا خوش داره، اولا باعث انگیزه برای جوانان اون شهرستان و اون استان میشه و ثانیا باعث میشه که اجبار پیدا بشه برای مسئولی که یک ورزشگاهی رو برای این مسائل اختصاص بده و همین مسئله باعث رشد و ساختار خوب دو و میدانی در اون شهرستان میشه. مثلا شما حساب کنید اگر حالا قراره که در اردبیل دو میدانی اونجا برگزار بشه، اونجا مجبورن که حتما پیست تایتان داشته باشن، حتما مجبورن که یک پرشگاه خوب برای پرش بانزی یا پرش ارتفاع داشته باشن و اینا به مرور زمان اگر در شهرستان ادامه پیدا بکنه باعث رونق ورزشی دو و میدانی در اونجا میشه، چون بعد از اون دیگه نمیتونه اینا رو جمع کنن ببرن. اینا هستن و ورزشکاران چون دو میدانی رو دیدن علاقه من شدن میرن اونجا و خودشون رو پرورش میدن. بنابراین لازمه که این کاری که اولا حمایت از این مسئله که ورزش رو در استان دیگه ما برگزار کنیم حمایت بشه و به ویژه دو میدانی که مدارش هم الان تعطیل هست و جوانها و محصلین خوبی که علاقه مند به این ورزش هستن میتونن در این مسابقات شرکت کنن و همین شرکتشون و همین دیدن حتی مسابقات میتونه باعث بشه که ورزشکاران جدید و نخبگانی که نهفته هستن بیدار بشن و در این ورزش خودنمایی کنن. به امید روزی که دو میدانی ما هم مثل سایر کشورها در جهان درخشش خودش رو شروع کنه. به امید آن روز و با تشکر از شما محمد کاظمی تشرف در تهران.
الان روز شما بخیر خانم درخشان عزیزم. جناب شرفی سوالی برای من پیش اومده. چگونه میشه؟ البته نه تنها در دو میدانی، بلکه در تمام رشته‌ها اختلاف نظرها رسانه‌ای میشه. این صحبت‌ها هیچ کمکی به دو میدانی نخواهد کرد، بلکه صدمه خواهد زد. صحبت‌های جناب قیاسی که پیشکسوت و افتخار آفرین این رشته هستند و عکس عمل ایشون در مقابل صحبت‌های جناب کیهانی، من احساس می‌کنم رسانه‌ای شدن این صحبت‌ها کمکی به دو میدانی نخواهد کرد. امیدوارم رئیس فدراسیون و دیگر خانواده دو میدانی با یک تعامل بهتر و با هر فکر و نظر و عقیده کنار هم قرار بگیرن و اگر اختلاف نظر و عقیده نیست هست در خود خانواده دو میدانی حل بشه. من نمی‌دونم مطرح کردن این صحبت‌ها تا چه حد درست و منطقی است، اما اعتقاد دارم به دو میدانی کمکی نخواهد کرد. به جای این صحبت‌ها با تعامل مشکلات دو میدانی و ورزشکاران را حل بکنن تا بانوی ورزشکار ما نگوید در رقابت‌های قهرمانی آسیا در قطر به خاطر قهر کردن نیزه از رقیبانم خجالت زده شدم. فدراسیون بارها وعده تهیه نیزه به من داده، اما فقط در حد حرف بود. این مسائل را حل بکنن که خود بزرگترین پاداش است. به جای مقابل هم قرار گرفتن، کنار هم قرار بگیرن که بزرگترین خدمت به دو میدانی است. این گونه اختلاف نظرها و مشکلات با هم فکری به مرور برطرف خواهد شد. اگر من اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید. ممنون از شما مینا از اهواز، بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
سلام به ورزش ایران، ویژه دو و میدانی. وقتی ورزش تو روستاها، تو شهرها، تو شهرهای مختلف میره، باعث میشه که علاقمندان این ورزش زیاد بشه. مثل والیبال که الان تو اردبیل ترونیه هوادارش زیاد شد و طرفدارش هم زیاد، علاقمندانش هم زیاد. پس با استعدادیابی فراوان و به موقع میشه به از این بازیکنها استفاده کرد و دونده های بسیار خوبی تو شهرهای مختلف جستجو کرد. ممنون از برنامه تو راهی ما شهریار.
و باز هم سپاسگزار شما هستیم. متاسفانه حجم گسترده بسیاری از ناکامی‌های ورزشکاران و البته دورموندن استعدادهای بالقوه با پتانسیل بالا در هر زمینه ورزشی فقط و فقط به دلایل مالی، اگر تأمین مالی می‌شدند چه بسا جوانان برومند زیادی در شهرستان‌ها با ویژگی‌های بسیار بالا می‌تونن استعدادهای خودشون رو پرورش بدن و دیده بشن و پرچم کشور عزیزمون رو بالا ببرن. بابک محسنی از اقلید فارس که این پیامک رو برای ما فرستادن و گفتن که چرا برخی مربیان نامشون نیست، برخی ها که شاید نداشتن نامشون هست و پاداش هم میگیرن. اصلا آیا پاداش وزارت مشمول حال همه مربیان با شاگردان مدال‌آور میشه یا خیر؟ این دوست عزیز ما به شماره 0915 0898، چهار رقم آخر شمارهشون، اسمشون رو ننوشتن. سهراب قرایی از جیروف میگن به نظر من شهرهای منطقه محروم اگر میزبان بشن عالیه و باعث پیشرفت اون شهر هم میشه. و صادق حسنپور از کرمانشاه گفتن زیاد پیگیر دو و میدانی نشید، چون در کشور ما پول برای این رشته هزینه نمیشه و ما کشور دو و میدانی خیزی نیستیم. شاید 30 یا 40 سال یک نفر پیدا بشه مثل قیاسی یا احسان حدادی. و عزیز دیگری مهدیان از بروجن گفتن به مسئولین بگیم به شهر المپیکی ایران میزبانی داده بشه، البته با بروز کردن امکانات. تشکر میکنم آقای چراتی. خب بله. کوتاه
بله
صحبت های شما.
بله نکته خیلی خوبی گفتن، باید مفصل صحبت بکنیم اما وقت نداریم. من فقط بگم که در کنیا و اتیوپی واقعا امکانات مالی خیلی کم هست، اما ده ها قهرمان المپیک در دو و میدانی داشتن. این بحث جداگانه یه، حال فرصت نداریم.
بله تشکر میکنم. ما یه بخش دیگه هم داریم از دو و میدانی بانوانمون با گزارشی از همکارم معصومه کیانی.
دو و میدانی بانوان هم بعد از برگزاری مسابقات لیگ طلایی مسابقات دیگه ای رو هم در پیش داره، غیر از ریحانه مبینی که قراره اعزام بشه به مسابقات بین المللی قزاقستان. برنامه‌های دیگه ای هم قراره اتفاق بیفته در ردهای سنی مختلف. نوجوانان، جوانان قهرمانی کشور دارن، بعد از اون مسابقات لیگ باشگاهی رو داریم، مسابقات قهرمانی کشور. به همین دلیل با پریسا بهزادی نایب رئیس بانوان فدراسیون دو و میدانی صحبت می‌کنم. خانم بهزادی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. وقت شما هم بخیر، در خدمتتون
هستم. متشکرم خانم بهزادی. ما می‌خوایم در مورد اول مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان بپرسیم ازتون که قراره به زودی، یعنی نزدیکترین مسابقه پیش روی بانوان همین رقابت‌ها هستش. یه توضیح راجع به این رقابت‌ها بهمون میدین؟
بله، ما مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان رو داریم که 10 و 11 در تیر ماه برگزار خواهد شد در استان چهارمحال بختیاری شهر کرد. انشالله دختران ما از استانهای مختلف این مسابقات اعزام میشن. و اینکه ما مسابقات جوانان رو داریم در تاریخ 17 و 18 در تیر ماه در خرم‌آباد. ضمن اینکه تاریخ 31 و 1 مرداد ماه مسابقات بزرگ سالان رو داریم در برژنیو که در رده‌های سنی در این یه ماه مسابقات مختلفی داره برگزار میشه.
استان‌های مختلف کشورمون فعال هستن، یا شما به عنوان نایب رئیس بانوان و سایر همکاراتون ازشون خواستین که همکاری بکنن؟ چون قبلا وقتی صحبت از مسابقات قهرمانی کشورم شد، مسابقات متمرکز بود در تهران و در تهران برگزار میشد، ولی الان در استان‌های مختلف داره مسابقات برگزار میشه.
خب ببینیم، این دوره از مسابقات استان‌ها خیلی خودشون خواستن که در استان‌های متعددی ما می‌بینیم که داره مسابقات برگزار میشه، نوجوانان بزرگسالان در استان‌های مختلف. این فکر می‌کنم که خیلی حرکت خوبی هم هست. چرا باید بیشتر مسابقات در تهران برگزار بشه؟ من فکر می‌کنم که استان‌هامون هم یه مسابقات برگزار میشه، حرکت خیلی خوبی میشه که داورهای اون استان رو ما فعال‌تر ببینیم و مسابقات اونجا برگزار بشه و اینکه ما بتونیم با تجهیزات مسابقات رو بتونیم اونجا هماهنگ کنیم. مثلا در استان شهرکرد اگر به نظر من ابزاری کم هست، نیزه، وزنه، دیز، چرکش و موارد دیگه، ما بتونیم فدراسیون اینا رو هماهنگ کنه، به این استان‌ها بره کمکی باشه برای برگزاری مسابقات و حمایتی برای ورزشکارانی که توی این استان‌ها دارن شرکت می‌کنن و نیاز دارن به این ابزارها.
خب خیلی باعث میشه که پیشرفت بکنن استان‌های مختلفمون و همینطور استعدادهایی که در اون استان‌ها هستش هم شناسایی بشه. ممکنه در یک استانی یه نفر مستعد باشه، ولی خب به خاطر هزینه مالی یا سایر موارد نتونه در مسابقات شرکت کنه، ولی در استان خودشون وقتی میزبان باشن میتونن هم فعالیت بیشتری داشته باشن، هم شناسایی بشن.
بله خانم، که واقعا درست میفرمایید. من فکر میکنم که وقتی در استان چهارمحال بختیاری مسابقه ای داره در سطح نوجوانان داره برگزار میشه، شما هم که مستظر هستین، دختران نوجوان ما الان رکوردهای خیلی خوبی رو دارن. ما از 2 سال قبل در رده سنی نوجوانان و جوانان شاهد رکوردهای خوب و جابجایی رکوردهای بسیار خوبی رو تو این رده سنی داشتیم. ضمن اینکه استان ها همه کسایی هستن که ورزشکارهای خیلی خوبی رو دارن پرورش میدن. بیشتر استان ها، همه استان ها اکثرا دارن فعالیت میکنن و ورزشکارهای خیلی خوبی در ماده های مختلف دارن به مسابقات حتی بین المللی اعزام میکنن. من میگم حرکت خیلی خوبی هستش که این مسابقات در استان های مختلف متقاضی شدن، دارن برگزار میکنن. من فکر میکنم که پیشرفت دو و میدانی بانوان اون استان هم کمک میکنه.
مسابقات لیگ امسال تغییراتی هم داره، لیگای باشگاهی.
مسابقات قهرمانی باشگاهی کشور از مرداد ماه تا نیمه اول شهریور ماه، یعنی تقریبا اواسط نیمه شهریور ماه، 3 مرحله لیگ برگزار خواهد شد. و اینکه به مانند سالهای قبل در 3 مرحله از مرداد ماه تا نیمه اول شهریور ماه برگزار میشه، 3 مرحله لیگ باشگاهی.
مشخص شده
که استانهاشون هنوز مشخصه چه استانهایی میخوان این مسابقات رو برگزار کنن. استانهایی که برگزار کننده هستن به فدراسیون اعلام خواهند کرد.
انشاءالله که موفق باشید و به عنوان کشورمون حضور موفقی داشته باشن در مسابقاتی که در پیش رو دارین. از این استعدادهای نوجوان جوان استفاده بکنیم برای پیشرفت دو و میدانی به عنوان ایران. ممنونم ازتون.
بله، ممنون از شما.
تشکر میکنم از همکار مصنوعی کیانی. فریبرز از تهران دونده گفتن چند روز پیش تو سرخ حصار میدویدم، چند تا موتور سوار با دستم چین زدم پشتم، نزدیک بود با سر برم تو درختا، بعد دورتر وایستادن هر هر خندیدن. چه کار زشتی واقعا.
گاهی از این صحنه البته خیلی کم میبینیم، اما خب ما قرار بود این هفته در مورد مسابقات نوجوانان ایران صحبت بکنیم. هفته قبل گفتیم چون مسابقات نوجوانان یک هفته به تعویق افتاد، بنابراین ما هفته آینده که مسابقات برگزار میشه در خصوص مسابقات دو و میدانی نوجوانان ایران در شهر کرد مفصل صحبت خواهیم
کرد. در مورد پاداش ها آقای
بله. ببینید، بحث پاداش ها یه بحث خیلی پیچیده ای رو شده. در سال 96 که آماری رو که من دیدم، حالا 97 رو من ندیدم، پاداش هایی رو به مربیان و سرپرستان تعلق گرفته بود از طرف وزارت ورزش که به اینها داده بشه. ظاهراً تعدادی از این پاداش ها رو فدراسیون کم کرده مبلغش رو و به عده دیگری رو داده. من با رئیس فدراسیون که صحبت میکردم تلفنی گفتش که خب ما دیدیم بعضی از مربیان زحمت بیشتر کشیدن، بعضی ها کمتر کشیدن، از اونا کم زیاد کردیم، به اونا کم، از اونا کم کردیم به بقیه اضافه کردیم.
خلاص ما سر در نیاوردیم.
حالا انشالله در فرصت دیگری ما به این مسئله میپردازیم.
تشکر میکنم ازتون.
خداحافظتون باشه.
دوستان عزیز شنونده روز